اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که خداوند متعال به برکت ولادت هشتمین امام ما که سالگردش مصادف شده با شب جمعه، که پنج شنبه مربوط به حضرت عسکری علیه السلام و جمعه مربوط به امام زمان صلوات الله علیه است، ان شاء الله خداوند برکت این اعیاد رو برای ما دلخوشی امام زمان که عبارت است از مژده فرج و ظهورشون قرار بدهد. همه ما ایرانی ها به امام رضا علیه السلام یه علاقه خاصی داریم، مثل اینکه شما به یک برند خاصی علاقه خاصی دارید. هر جا اون برند رو ببینید، چه عینک باشه، چه ادکلن باشه، چه انگشتر باشه، چه کفش باشه، چه قبا باشه، چه کت باشه، چه تیشرت باشه، حساسیت پیدا میکنید. ما ایرانی ها نسبت به امام رضا علیه السلام حساسیت خاصی داریم. یکی از حساسیت هایی که داریم رابطه امام زمان ارواح نافده با امام رضاست و امام رضا با امام زمانه. حضرت رضا علیه السلام، حالا در طی این چند دقیقه که به من وقت دادن که صحبت بکنم خدمتتون عرض میکنم، اینجوری باید بگم که یه ابتکاراتی درباره حضرت ولی عصر ارواح نافده دارن امام رضا. کلن ائمه ما از نظر سلیقه و ذوق و برند شناسی و زندگی متجددانه و احترام و کلاس بالا بودن و لارج بودن، غیر از ایناییست که به ما گفته شده. خیلیاش اگر ما روایات و احادیث رو ببینیم، نظرمون راجع به زندگی و تفکرات اهل بیت خیلی فرق میکنه. یکی از ابتکارات امام رضا علیه السلام این است که یه دعایی رو برای روزهای جمعه به شیعیان دستور دادن در رابطه با ظهور و فرج امام عصر ارواح نافده که خونده بشه. خود من این دعا رو خیلی دوست دارم. خدا رحمت کنه، در حدود 40 سال پیش یکی از استادام که کلاسی برای ما داشتن درس داشتن، در روزهای جمعه این دعا رو خوندن در یک جمعی، بعد از رو هم خوندن، چون حفظ نبودن، پیرمرد بودن، از کتابهای سید ابن طاووس نوشته بودن، چون خیلی معتبره این دعا و متنش. بعد به ما بچه ها، چون اون الان ما بچه ما، من نمیفهمم تا چه برسه به اون موقع، تشویق کردن که ما این دعا رو حفظ کنیم. اون موقع نوع به اصطلاح افرادی که بودن، جوانانی که بودن، این دعا رو حفظ کردن. من از 40 سال پیش تا حالا بلکه بیشتر این دعا رو حفظ دارم و امشب وقتشه که بخونم. یکی به خاطر اینکه ولادت امام رضاست، یکی به خاطر اینکه شب جمعه است و فردا جمعه است و این دعا مال روز جمعه است، البته اختصاص به جمعه نداره، همیشه میشه خون. و یکی هم اینکه مضمون دعا به اصطلاح اسپشیاله، مخصوصه، مضمون فوق‌العاده است. من هم تا حالا این همه دعاها رو شرح کردم و صحبت کردم، مزاحم بودم، فرصتی نشده که راجع به این دعا و مضمونش صحبت کنم. عرض کنم خدمت شما که حالا الان که داشتم اینو میگفتم یاد یه خاطره کوچولوی شبه مکاشفه افتادم. در حدود 3 سال پیش یکی از این بانوانی که با ما همکاری دینی دارن، خانم متدینه و چادری و خیلی معتقد هست، دنبال من میگشته. بالاخره توسط فامیلاشون در یک کلاسی جلسه ما رو پیدا کرد. گفتم چیه؟ گفت من یه خواب دیدم. گفتم برای من خواب نبود، برای اینکه خواب حجت نیست و یک به اصطلاح پدیده فردیه. بعدم زمانه ما زمانه شده که هر کسی میخواد از خودش تعریف کنه، از استادش تعریف کنه، خواب نقل میکنه، قابل تحقیقم نیست. جا خود بیچاره. گفت باشه، چش. بعد دیدم خیلی تو هم را. گفتم که اینو بدون که من مروج خواب نیستم، ولی بگو. خوابو که تعریف کرد که من الان از سال 63 تا حالا دارم منبر میرم که میشه 28 سال. در 28 سال 28 تا خواب من نقل نکردم. همه تون شاهدون سیدی های سخنرانی ما هم هست. کلن اگر خوابی نقل کنم حتما باید یکی از سورس های اصلی شیعه کتاب های حدیث نقل کنم، مثل کتاب شیخ صدوق، شیخ طوسی، مجلسی، علامه مجلسی و امثال اینا. ولی این که کسی بیاد خوابی برای من نقل کنه و اینایی که مشهور هستن بگم فلان عارف، فلان فیلسوف، فلان مثلا جوان، اعتماد نمی کنم. نمیگم دروغه ولی به اصطلاح صحه نمیذارم. این خوابو که ایشون نقل کرد گفتم که این خواب نیست، لطف امام زمان علیه السلام و بیداریه. ایشون به من گفت که ضبط کردم صداشو، یعنی به این آقایی که با تلفنش بود گفتم یه کاری کن که ضبط بشه، الانم تو فایلام دارم. گفت من 2 ساله هر روز نماز استغاثه میخونم. نماز استغاثه تو مفاتیح مرحوم محدث قمی آورده 2 رکعت مثل نماز صبح، بعد زیر آسمان دعایی داره، سلام الله الکامل و تام و شامل و العام و صلوات و دائمه و برکات و قائمت و تامه علی حجت الله و ولیه فی ارضی و بلاده، به اصطلاح دعا داره. گفت 2 سال بود اینو میخوندم. این هفته یه روز حالی پیدا کردم، ظهرم بود، گفتم یا امام زمان ما این هم به تو استغاثه میکنیم. استغاثه یعنی پناه خواهی، این هم به تو استغاثه میکنیم، بالاخره یه کاری میشه یا نه. سحر خواب دیدم. اگر خوابی قرار درست باشه سحره، خواب بعد از نماز صبح و بعد از ظهر و قبل، هیچ کدوم اعتبار نداره. اگر خوابی قرار درست بشه خواب سلس آخر شب و قبل از نماز صبح. گفتش که خواب دیدم، رفتم دیدن کسی، اون کس رو هم من میشناسم هم شما ها میشناسم. گفتم رفتم دیدن ایشون، خانوادهشون از من پذیرایی کردن. گفتم فلانی کجاست؟ گفتن الان میاد. منتظر بودم اون فلانی رو ببینم، دیدم یه آقایی با پیراهن عربی مثلا از یه اتاق تشریف آوردن تو سالن و تو صندلی نشستن. احساس کردم یا امام زمان هستن یا یکی از مثلا کسانی هستن که میتونن با امام زمان ارتباط داشته باشن. گفتم آقا این نماز استغاثه هایی که من 2 ساله دارم میخونم به شما میرسه؟ گفت چرا نمیرسه، بخون و تو نماز استغاثه دعای اللهم اصلح را بخون. این دعایی که گفتم مال امام رضا علیه السلامه، ما اسمشو گذاشتیم دعای اللهم اصلح، چون اولش با اللهم اصلح شروع میشه. الان میخونم میشنویم. گفت بیدار شدم دیدم که هنوز صبح نشده. اللهم اصلح یادم بود، یه خود فکر کردم یادم افتاد تو در بعضی از منبرها دعای اللهم اصلح رو اسم بردی و خوندی، منتها نمیدونستم کجاست. اومدم مفاتیح رو زیر رو کردم پیدا نکردم، تلفن زدم به منزل شما تو رو پیدا نکردم. فردا تلفن زدم، 2-3 روز گذشت. گفتم حالا دوباره بیام بگردم ببینم. یه کتاب همینجوری شانسی برداشتم ورق زدم، دیدم یه کاغذ گذاشتن توش دعای اللهم اصلح رو با ترجمهش نوشتم و نمیدونستم چیه متنش. از اون موقعی که این خانم این حرفو زده، من اولا نماز استغاثه رو میخوندم ولی مرتبتر میخونم الحمدلله، بیشتر روزها موفق هستم. معمولا بعد از اون این دعای اللهم اصلح رو میخونم، چون اللهم اصلح در جمال الاسبوع سید ابن طاووس از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده، روایت معتبره. متن دعا دلیل بر حقانیتشه. به یکی از مراجع تقلید گفتم که بعضی هم میگن که برو پی کارت سید، به من حسینی خطاب قدیر، 1 سال بود شروع کرده بودم، رفتم منزل یکی از مراجع بزرگ معروف، خدا همشون رو حفظ کنه، گفتم مردم به من میگن که برو پیکار سید، این خطاب قدیری که نقل میکنه خیلی ضعیفه. یه جمله رو ایشون گفت اونو نمیگم، گفت هر کس گفت، چون اسم یه بزرگی رو هم بردم که تشکیلات ایشون، این به اصطلاح یه وقتی بهشون گفتم شما چرا این کتاب رو چاپ نمی کنید این متنو، گفتن ضعیفه. گفت بهشون بگو فلانی میگه متن خطابه، همین خطابه که هست، دلیل بر این است که این خطابه رو حتما پیغمبر فرمودن و حتما پیغمبر در روز قدیر فرمودن، یعنی حتی پیغمبر در جای دیگه نگفتن. متن این دعا که حضرت رضا علیه السلام فرمودن متنیست که خود متن دلیل بر اینه که حتما حضرت رضا فرمودن و حتما راجع به امام زمان گفتن. یک دعا مختصر الان میخونم، خیلی از شما ممکنه بلد باشید. الان هم یکی از بچه ها اومدن به من یک کارتای رو نشون دادن، گفتن اجازه بده که اینا رو پخش کنیم. تو تلفن گفتم، گفتن این دعای اللهم مسئله رو من میخوام تو به صدا جلسه پخش کنیم. گفتم حق پخش کردن ندارید تا من ببینم، چون گاهی یه دعایی هست توش یک کلمه ای یا اشتباه شده یا یه برندی داره یا امضایی داره. آوردن دیدم خوبه، قرار شد بذارن رو میز نمایشگاه و این دعا رو در اختیار شما آقایان و بانوان قرار بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. به خودم میگم و به بعضی به جوانها میگم، میخواهیم از زبان امام رضا علیه السلام امام زمان رو دعا کنیم. شب جمعه هست، شب جمعه با شبای دیگه خیلی فرق داره. خداوند متعال در رحمتش رو باز گذاشته، دنبال بهانه میگرده که ما یه عدسه و صرفه کنیم ما رو بیامرزیم. صحبت‌های خوبی هم هست، این بچه هم زحمت کشتن، شما به عنوان تولد اومدید، جشن تولد حضرت رضاست. از زبان حضرت رضا برای امام زمان میخوام دعا کنیم. بهترین کارش اینه که بک‌گراند این دعا رو اینو قرار بدیم، بگیم خدایا پشیمونیم از همه گذشتمون، گذشتمون رو با یک عذرخواهی دیلیت کنیم، نه ببخشیم، شیفت دیلیت کنیم. شیفت دیلیت یعنی چی؟ یعنی دوباره بر نگردیم. لذا این جمله رو عرض میکنم، شما بگید استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. تو پرانتز پیغمبر هر روز بین طلوعین صبح و نزدیک بین غروب و مغرب عصر 70 مرتبه استغفار میکردم به عنوان عذرخواهی از تمام گذشتمون. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الیه. اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و اسلكه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا و لا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا و اعذل له في جهاد عدوك و عدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. 16 سالم بود، تازه مؤمن شده بودم، 16 سالم. یه دوستی داشتم تاجر، به خاطر اشتراک در زبان خیلی با هم دوست بودیم. شاید الان بچه هاشون در جلسه هستن، چون معمولا هستن. گفت فلان مشهد رفتی تا حالا؟ گفتم نه، چون 10 ساله بودم که ما از دهات اومدیم تو شهر شما و 16 سالم بود که طلبه شده بودم اما مشهد نرفته بودم. اتوبوس گرفت و با هم سوار شدیم و عازم مشهد شدیم در نوروز سال 41 یا 42. اتوبوس ها از این اتوبوس هایی بودن که بنز بودن و موتور جلو بودن، دماغدار میگفتن. ما هم صندلیه فکر میکنم جلو نشسته بودیم. یه جایی ماشین رسید، وایساد وسط بیابون روی سربالایی. شروع کردن از مردم انعام گرفتن، راننده و کمک راننده. این دوست ما اسمش حسین بود، گفتم حسین جون این چیه؟ گفت از این سربالایی که بالا بریم حرم امام رضا علیه السلام پیداست، اینجا اول اینجاست که حرم پیداست، اینا برای اینکه مردم آماده بشن به اصطلاح وایستادن، مثلا یه صلواتی میفرستن، یه انعامی شاگشوفه جمع میکنه، بعد انعامو جمع کردن، ماشین آرام آرام آمد بالا. اولین باری که در 16 سالگی من گنبد و بارگاه امام رضا علیه السلام را دیدم، یک ارادت خاصی به حضرت پیدا کردم. تا حالا رفتیم پیاده شدیم، رفتیم منزل گرفتیم، قصر زیارت کردیم، رفتیم. این دوست ما به من مرتب تذکر میداد، میگفت سفر اولته، بله، اگر سه تا حاجت از امام رضا علیه السلام بخواهی مطمئن باش بهت میده. ما 16 سالگی، یه سال دو سال بود بالغ شده بودیم، خیلی گناهمون مثل الان سنگین نبود، باورم شد و الانم باورم. اول که از بالا خیابون وارد صحن که میخواستیم بشیم، از زیر اون جایی که نقار خونه هست دیدم یه تابلو زدن زمین، یه خط شعر نوشته، شهنشهی که نوازد ز مهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. شهنشهی که نوازد زمهر آهورا، کجا ز درگه لطفش کسی رود مایوس. یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه، پنج دفعه خوندیم، جوونم بودیم، حفظ شدیم همونجا. قدم به قدم زیارت امام رضا علیه السلام و حرم و زری، خب برای آدم دفعه اول جالبه، به خصوص که من فقط حضرت عبدالعظیم علیه السلام زیارت کرده بودم. فرداش ایشون گفت از این بست بریم، بست پایین. گفتم بریم. در بست پایین رفتیم، بیت دوم را نوشته بود، قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. متاسفانه اینا رو برداشتن، البته کارهای خوب دیگه شده خیلی. قدم به صدق و ارادت در این حرم بگذار، که آرمیده خدا را در این حرم ناموس. من دو تا استاد داشتم که اهل بیت و ولایت رو از اونا یاد گرفتم، هر دوشون به رحمت خدا رفتن، یکیشون سید بود رضوان خدا بر او، و یکیشون شیخ. سید عراقی بود، شیخ مشهدی بود. بعد از اینکه کمی با ایشون آشنا شدیم، این داستان رو چند بار تکرار کرد، گفت یه روز در 10 سالگی، 9 سالگی، پدرم از اول هفته گفت پسرم روز جمعه یه کار خاص باهات دارم. وسط هفته اومد گفت بریم بازار برات کت شلوار بخرم، پیرن بخرم، جوراب بخرم، کفش بخرم. گفتم عید بابا؟ گفت نه، یه کار خاصی باهات دارم. رفتیم برای من کفش خرید، جوراب خرید، کچلوار خرید، پیرن خرید. گفت اینا رو نپوش تا بهت بگم. شب جمعه به من گفت فردا صبح بعد از نماز صبح میریم حمام و اونجا لباسای نوتو میاری. رفتیم حمام. در حمام به من غسل زیارت یاد داد، یا یاد داده بود، گفت غسل زیارت کن. اصلا اومدیم گفت لباسای نو رو بپوش، میخوام ببرمت خدمت حضرت رضا معرفیت کنم، کارت دارم. صبح جمعه اوائل آفتاب رفتیم حرم امام رضا علیه السلام که من بارها رفته بودم، از در قبله وارد شدیم روبرو. خب زن و مرد وقت مخلوط بودن، رفتیم جلو، رفت دوتا دستاشو چسبون به زری، یه خود فاصله گرفت، گفت بیا بین من و زریح بایست. ایستاد، یه زیارت مختصر خون، گفت پسرم از این لحظه به بعد پدر حقیقی تو حضرت رضاست، هر وقت کاری داشتی روت نشد حتی به منم بگی به این آقا بگو. حدود 90 سالش بود، یه کسی اومد گفت مثلا حاج آقا من یه حاجتی دارم چی کار کنم، شما چرا مشهد نمیری؟ گفت من هر وقت کار داشته باشم همینجور تو اتاقم میشینم رو به امام رضا میگم السلام علیک ایها الامام الرؤوف یا شمس الشموس. حالا شمس الشموس اون نگفت، من الان میگم به لحاظ این که بچه ها امسال این رو برند خودشون شعار خودشون برند. میگم که بابا پدر من منو به شما سپرد. بعضی وقتا کم جایی میرم، میرفتیم خدمتشون حاج آقا نیست، نمیگفتن کجاست، بعد معلوم میشد یه مشکلی داره، شب رفته یه زیارت کرده امام رضا رو، کارشو گفته اومده. بارها در این 30-40 سالی که ما خدمتشون بودیم لقب امام رضا علیه السلام الامام الرؤوف، یکی از القابش، این لقب رو من سرچ کردم برای خدا، برای پیغمبر، برای امیرالمؤمنین، برای امام رضا. خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین و امام رضا علیه السلام. این چون بچه‌ها خیلی دلشون می‌خواست که ما از کرامات حضرت بگیم، در اون سفر اون سه حاجت منو به من دادن که هنوزم دارم. اون امام رضا عوض نشده، الان هم هست. اون امام رضا الان هم هست، نه امامتش تفاوت کرده بلکه پیشرفت کرده. چرا پیشرفت کرده؟ برای اینکه این همه مردم که میرن صلوات و درود میفرستن و به حضرت متوسل میشن، مقامات ایشونو بالا میبره. اینو از کجا گفتی؟ از اینجا که نسبت به اشرف مخلوقات ما در تشهد میگیم و تقبل شفاعته ورفع درجته. پیغمبر که در حال ترقی بود، قطعا ائمه دیگر هم که پایین‌تر از پیغمبر هستن در حال ترقی هستن. یک دانشمند 85-86 ساله که تو همین محله ها دفتر کار دارم، راجع به همه ائمه مسند نوشتم. راجب امام رضا جزه، چون ایشون خودشون اهل اطراف مشهد هستن، قوچانی هستن، مسند امام رضا رو خیلی وقت نوشتن. عرض کنم که اولین، مثلا الان نمیدونم این اولین چاپه سال 1392 چاپ اول این کتابه، الان 1433 33 به اضافه 8 سال، 40 سال پیش این کتاب رو، دو جلد رو برای امام رضا نوشتن. مطالب فوق‌العاده‌ای جمع کردم. من حالا فکر میکردم مثلا تو خوشخیالی خودم که خیلی اینجا وقت دارم، حالا هم به من گفتن که وقتت محدوده، من یه بحثی رو شروع میکنم، بقیهش رو فردا شب در خدمتتون انشالله، یا آقایانی که هستم، بانوانی که هستم، خدمتتون عرض میکنم. یکی از ابتکاراتی که حضرت رضا علیه السلام داشته در این 3 سال و خورده ای که در طوس بوده و در مرو، در دستگاه مأمون مناظراتی انجام شده. خلفا دو جور رفتار میکردن، یه عده‌شون به ظاهر هم دشمنی میکردن، مثل معاویه و یزید لعنت الله علیهم اجمعین. یه عده‌شون مخصوصا از تغییر بنی امیه حکومت به بنی عباس، خلفای بنی عباس ظاهرا اولش هم بیشتر حتی بیشتر ابراز محبت میکردن نسبت به ائمه و امام رضا علیه السلام، ولی در باطن خب نمیخواستن دیگه، بالاخره خودشون هم کشتن همه ائمه رو. یکی از اونها مأمون بود. مأمون خیلی به مجالس علمی و مناظره، آرگیومنت، دیالوگ، هرچی شما بلدید، بهتر از من بلدید، خیلی علاقه نشون میداد. لذا علمای فرق مختلف اسلامی و حتی غیر اسلامی، یهود و نصارا رو جمع میکرد، در منزل خودش مجلس تشکیل میداد، به امام رضا علیه السلام عرض میکرد ابوالحسن بیا با اینا بحث کن. در باطن چون دلیل داریم بر این مسئله، دلش میخواد امام رضا علیه السلام خیت بشه و خورد بشه که مردم شیعه از ائمه برگردن. از نظر ظاهری وقتی غالب میشد به اونا میگفت ببین ما مسلمان ها، ما بنی عباس که دارای خلافت حکومت هستیم، همچین شخصیت هایی رو داریم. یکی از اون دیالوگ ها و مناظره ها خیلی جالبه، حالا یه جمله شو در حد این چند دقیقه که دارم وقت دارم خدمتتون میخونم، بقیه شو فردا انشالله. کتاب مسند امام رضا جلد دوم در بخش احتجاجات صفحه 114 بخش 3 احتجاجه مع العلماء فی مجلس المأمون، این تیتر زدن ایشون. این روایت را که در حدود عرض کنم خدمت آقایان خودم که 4 و 6 و 8 صفحه هست، از یک دانشمند قرن 4 هجری نقل کرده که از اون دانشمندان فوق‌العاده بوده، عرب هم بوده، ابن شعبه حرانی، کتابش هست به نام تحف العقول. شما فکر میکنید که اروپایی ها امروز خیلی مدرنیزه کار میکنن، که بله، ولی این دانشمند قرن 4 کتاب نوشته به نام تحف العقول، از ائمه مختلف کلمات قصار مناظره ها رو به ترتیب نقل کرده، اول از پیغمبر، بعد از حضرت امیرالمومنین، بعد از حضرت زهرا، از امام حسن تا امام زمان صلوات الله علیه اجمعین. این احتجاج رو هم تحف العقول نقل کرده، اخیراً ترجمه هم شده. تحف العقول ابن شعبه حرانی از محدثین های کلاس وی آی پی درجه 1 به قول شما هست، لذا سند احادیث رو نیاورده. در این 11 قرن همه دانشمندان بدون استثناء از ایشون که حدیث نقل میکنن به عنوان یه حدیث سنددار معتبر نقل میکنن، با اینکه سند ایشون نقل نکرده به خاطر اختصار و سادگی. علی ابن شعبه حرانی مرسلم قال لما حضر علی ابن موسی علیه السلام مجلس المأمون و قد اجتمع فیه جماعت علماء اهل العراق و خراسان، مجلس خیلی مهمی بوده، علمای عراق و علمای خراسان که هم شیعه داشتی بیشترشون هم سنی بودن، از فرقه های سنی اجتماع کردن. فقال المأمون، مأمون گفت اخبرونی عن معنا هذه الآیه، این آیه رو معنا کنید. آیه چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سپس کتاب را به ارث قرار دادیم در اختیار کسانی که اونا رو برگزیدیم از بندگانمون. سپس کتاب را، یعنی قرآن را، در اختیار کسانی قرار دادیم که از بندگان ما منتخباً انتخاب شده هستند. اینو معنا کنیم. یعنی چی؟ الکتاب یعنی چی؟ الذی اصطفینا من عبادنا یعنی چی؟ گفت علما به من بگید. فقالت العلماء اراد الله الامت کلها، چون قرآن برای همه امت نازل شده، این که می فرماید به ارث دادیم کتاب را برای بندگان برگزیده، منظور از بندگان برگزیده کل امت هم، یعنی امت اسلامی. فقال المأمون ما تقول یا ابوالحسن، ابوالحسن تو چی میگی؟ این ثم اورثنا الکتاب یعنی کتاب رو به ارث دادیم، یعنی قرآن رو برای کل امت اسلامی. فقال رضا علیه السلام لا اقول کما قالو، من نظرم این نیست، نظرتون چیه؟ یا ابد هستن بفرمایید. ولکن اقول اراد الله تبارک و تعالی بذالک العطرت الطاهره. منظور از این استفینا من عبادنا خاندان پیغمبرم، خاندان معصوم پیغمبر. معصومش از کجا در آوردن؟ العطرت الطاهره. گفتن منظور همه امت نیستن، منظور عطرت پاک هستن و عطرت طاهره هستن. و قال المأمون و کیف انا العطر دون الامه، به چه دلیل؟ گفته ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. چطور منظور از این الذین اصطفینا من عبادنا عطرت طاهره است، امت کلشون نیست؟ فقال الرضا علیه السلام، حضرت فرمود اگر منظور از عباد برگزیده کل امت بودم، باید کل امت اهل بهشت باشن، چون برگزیدن دیگه. فقال الرضا علیه السلام لو اراد الامه لکانت به اجمعها فی الجنه. اما همه امت در بهشت نیست. آیه داری؟ بله آیه دارم، میخونم. فمنهم ظالم لنفسه، یه دی از امت هستن که اینا مشرکن. از کجا دار بودی مشرک؟ ظالمون لنفسه یعنی به خودشون ظلم کردن. فرد اکمل و هایلایت شده ظلم شرکه، این شرک لظلمون عظیم. فمنهم ظالمون لنفسه، بعضی از امت ظالمه به خودشون هستن. و منهم مقتصدون، یه دی از مردم میان رو هستن. و منهم سابقون بالخیرات، یه دی هستن پیشگامن، در مسابقه برنده هستن. کجا؟ در مسابقه به سوی خیرات به اذن الله. ذالک هو الفضل الکبیر. پس امت همشون اهل بهش نیستن. اگر الذی اصطفینا من عبادنا، چون برگزیده هستن باید اهل بهش باشن. امت سه جورن: اهل جهنم، ظالم، مقتصد میانه رو، و افراد پیشگام و پیشرفته. ثم جعلهم فی الجنه، این انتخاب شده ها رو در بهشت قرار داده. فقال عز و جل جنات عدن یدخلونها، بهشت های ابدی هست که این افراد برجسته وارد اون بهشت ها میشن. فصارت الوراثه للعطره الطاهره لا لغیرهم. بعد امام رضا فرمود اینا رو خدا در یه جای دیگه توصیف کرده. کجا توصیف کرده؟ فقال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه 33 سوره احزاب. خدا خواسته که از شما اهل بیت پلیدی را برطرف کنه و شما را به طرز خاصی پاک کنه. یطهرکم تطهیرا یعنی شما را به طرز خاصی پاک و تطهیر کنند. خدا اینجوری اینا رو توصیف کرده. و همون الذین قال رسول الله صلی الله علیه و آله. و اینا همانی هستن که پیغمبر درباره اونها اینجوری فرموده. چی فرموده پیغمبر؟ فرموده انی مخلفون فیکم از ثقلین، من خلیفه میگذارم در میان شما. مخلفون خلیفه قرار میدم، جانشین خودم قرار میدم در میان شما. دو چیز گرانبها را. چی اون دو چیز گرانبها؟ کتاب الله و عطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این کتاب و عطرت و اهل بیت اصلا جدا نمیشن تا روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد بشن. انظرو کیفه تخلفونی فیه ما، نگاه کنید مردم چجوری با این جانشینان من رفتار میکنید، چگونه این دورا جانشین من قرار میدید. یا ایها الناس لا تعلموهم، در صدد این که به اهل بیت چیزی یاد بدید، به قرآن چیزی یاد بدید نباشید. فانهم اعلم منکم، آنها هستند دانشمندتر و باسوادتر از شما. چون یه پاراگراف کوچیک رو خوندم کافی باشه، دو سه تا عرض دارم، عرایزم رو جمع میکنم. حضرت رضا علیه السلام در مدت 3 سال خورده ای ده‌ها جلسه مناظره و مباحثه داشتند که از اون ده‌ها شاید بگم صدها یه مقدارش در کتاب‌های حدیث معتبر ما جمع‌آوری شده و از قرن‌های گذشته هست. من دلم می‌خواد، یکی از چیزایی که دلم می‌خواد اینه که این جوان‌ها یه کلاس‌های تشکیل بدن، من در اون کلاس‌ها برای اینها مناظرات، خلاصه مناظرات حضرات ائمه رو به خصوص در موضوع امامت و ولایت و نبوت و اصل دین انشاءالله با همدیگه کار کنیم که امروز اون چه که بسیار برای جامعه ما لازمه و جوانان یاد گرفتن دانش و تکنیک مناظره و گفتگوست. دشمنان با تکنیک های باطلی که دارن دوستان ما را به چند شبهه منحرف میکنن. نکته دومی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که حالا ما با تمام کمبود وقتی که داریم، وقتمون به خاطر بی‌تقوایمون کمه، بی‌برکته، تصمیم گرفتیم در نیمه دومش آبان ماه دو تا کلاس استثنایی بزنیم، دو تا جلسه، یکی برای دختران دانشجوی سال اول که قبول شدن برای توجیه مسائل دانشگاه و تبلیغ، یکی برای پسران. عرض آخرم این است که ما در این شب جمعه و شب میلاد حضرت رضا علیه السلام تبریک گفتیم به امام زمان علیه السلام. این پسر ما جمله خوبی گفت، این مجری گفتش که ما در شب میلاد امام رضا باید براشون هدیه ببریم و نه اینکه از ایشون توقع هدیه داشته باشیم. اما پسر من و پسران من، پدر خودش پول در اختیار فرزندش میذاره، فرزندش از پول پدر برای پدر کادوی تولد میگیره. ما امشب در خدمت امام زمان ارواحنا به عنوان عرض تبریک یه جمله من میگم. دست خالی اومدیم، چیزی که قابل شما رو داشته باشه نداریم جز یک قلب پر از رنگ‌های مختلف، اما توش اگه به هم بزنیم سرچ کنیم یه نقطه‌های روشن هم از محبت شما هست. پس زبان حال ما اینه: یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الظرف و جئنا به بضاعت مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ما را به جز تو در همه عالم عزیز نیست، گر رد کنی بضاعت مزجاة و قبول.